أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقهی در روزهای چهارشنبه مربوط بود به فقه فضای مجازی. عرض کردیم که بحث در این موضوع در دو مقام هست. مقام اول مقدمات هفتگانه ای که قبل از ورود در اصل بحث باید بررسی بشود. مقام دوم هم که اصل بحث. ما در مقام اول بودیم، شش مقدمه را بیان کردیم. در این جلسه ان شاء الله مقدمه هفتم را بیان می کنیم که در بین مقدمات یاد شده مهمترین مقدمه همین مقدمه هفتمی است که عرض می کنیم تحت عنوان شمول ادله احکام موضوعات حقیقی نسبت به موضوعات مجازی. شمول ادله احکام موضوعات حقیقی نسبت به موضوعات مجازی. توضیح و ذالک. توضیح این مطلب این است که از مباحث گذشته روشن شد که موضوعات به دو بخش تقسیم میشه. موضوعات حقیقی داریم و موضوعات مجازی داریم. این تقسیم بندی قبلا روشن شد. از سوی دیگر ادله ای که در منابع فقهی ما وجود دارد قطعا مربوط به موضوعات حقیقی است. اونها مربوط به موضوعات مجازی نیست. چه در احکام تکلیفی واجب و حلال و حرام، چه در احکام وضعی مثل صحت و فساد و اینها مربوط به موضوعات حقیقی است. آیا می توانیم اون ادله را نسبت به موضوعات مجازی هم سرایت بدیم، تعمیم بدیم؟ مثلا احل الله البیع، بگیم احل الله البیع هم بیع حقیقی رو میگیره هم بیع تو فضای مجازی. توجه فرمودید؟ یا مثلا مسائلی که مربوط به مباحث اقتصادی، مالکیت، مسائل حقوقی، ادله فراوانی که داریم، این ادله موضوعاتش اول باید منقح بشه اینها مال حقیقیه یا نه. اگر مال حقیقیه، اون وقت ما میخواهیم اینها رو تو فضای مجازی فقه را پیاده کنیم، اون ادله فقهی راهکار پیاده شدنش تو فضای مجازی به چه کیفیتی میشه؟ خب این بحث را در مقدمه هفتم میخواهیم براتون توضیح بدیم. برای اینکه این بحث روشن بشه، من اول اشکال قضیه را برای شما بگویم، بعد ان شاء الله وقتی که اشکال روشن شد پاسخش را با هم بررسی کنیم. حالا میخواهیم مسئله را مطرح کنیم به صورت یک اشکال. و اون مسئله این است که آنچه که در استدلال های ادله فقهی بیان می شود آن است که همیشه مفاهیمی که در ادله فقهی بیان می شود باید حمل بشود بر عصر شارع. اینو دقت کنید، مفاهیم موضوعات که در ادله شرعی بیان شده باید حمل بشه بر همون عصر شارع. مثلا فرض بفرمایید در قرآن کریم وقتی که بحث بیع یا بحث نکاح یا سایر مباحث مطرح می شود، این مفاهیم باید حمل بشه بر زمان عصر شارع. چرا؟ به خاطر اینکه ظهور این کلمات در زمان شارع شکل گرفته، اون زمان شکل گرفته. شارع با مخاطبین خودش با این الفاظ سخن گفته، پس تمام الفاظ وارده در کتاب و سنت باید حمل بشود بر کجا حمل بشه؟ عصر صدور، همون عصری که این روایت و آیه در اون عصر صادر شده، باید بر تمام این مفاهیم باید بر اونجا حمل بشه. استظهاراتی که ما میخوام بکنیم، این استظهارات باید مربوط به همون عصر صدور زمان شارع باشد. خب این یک مقدمه مسلمه بین همه فقها و اصولیین که مفاهیم وارد در ادله فقهیه باید حمل بشود بر همون معنایی که مخاطب در عصر صدور متوجه می شده. خب مطلب دیگر این است که در عصر صدور شارع از موضوعات مجازی که خبری نبود، پس بنابراین این مفاهیم مختص میشه به موضوعات حقیقیه. پس ما فضای مجازی رو نمیتونیم با ادله شرعی حل کنیم، چون ادله شرعیه بر اساس اون مقدمه‌ای که گفته شد باید حمل بر عصر صدور بشود. این یک. در عصر صدور از این موضوعات مستحدثه و مجازیه خبری نبوده است. این هم. دو، پس بنابراین ادله شرعیه فقهیه شامل فضای مجازی نمیشه و ما در فضای مجازی دستمون از ادله شرعیه کوتاه میشه. این میشه مشکله ای که تو بحث فقه فضای مجازی وقتی میخوایم وارد بشیم ما با این مشکل مواجهیم. باید ببینیم مشکل راه حلی دارد یا راه حلی ندارد. این اصل اشکال اینجاست. بالاخره این موضوعات اون زمان بوده یا نبوده؟ نبوده. از سوی دیگر ما مفاد ادله را بر چی باید حمل کنیم؟ بر اون چیزی که در اون عصر بوده و بر اون مفهومی که در اون عصر مخاطب از آیه می فهمیده، مخاطب از روایت می فهمیده. پس بنا ان علی‌هذا ما در رابطه با موضوعات مستحدثه و موضوعاتی که در فضای مجازی اتفاق می افته در این گونه موارد دچار مشکل می شیم. بر همین اساس عقود جدیدی که در زمان شارع نبوده بعداً به وجود آمده، مثلا فرض کنید عقد بیمه. عقد بیمه در زمان شارع چیزی به نام عقد بیمه نبوده که، این بعداً حادث شده. یا معاملاتی که در زمان شارع معاملات نبوده، توجه فرمودید، مثل معاملات بورس، اوراق بهادار، اینها همه چیزهایی است که بعد از عصر شارع به وجود آمده. اون ادله شرعیه باید تنزیل بشه بر زمان خود شارع، مفهوم گیری بشه که مخاطب در اون زمان چی میفهمیده. اوفو بالعقود، از این عقود چی میفهمیده مخاطب، کدوم عقد بوده. خب عقدهای مستحدث است که این عقدها نبوده، اصلا مخاطب اینا رو نمیفهمیده، از متوجه نمیشده اینا رو. چطور وقت ما بیاییم اوفو بالعقود و بخوایم الان تو معاملات جدید خودمون اجرا کنیم و پیاده کنیم؟ این یه چالش بزرگیست که کسی که میخواد در مسائل مستحدثه بحث کنه و میخواهد در فقه فضای مجازی که چون این فضا فضای جدیدیه و در عصر شارع نبوده، ادله احکام موضوعات حقیقیه آیا میتواند شامل این مستحدث ها بشه؟ یا نمیتواند. وقت اگر نتواند شامل بشه باید ببینیم وقت بعدن چه کار باید بکنیم. حالا اگر اون ادله شامل نشد، ادله احکام اینجا را نگرفت، اون وقت فقیه در اینجا در این موضوعات مستحدثه چه باید بکنه، چه کار باید بکنه؟ اینم سوال دوم میشه. پس اینجا دو تا سوال شد. آیا ادله احکام شرعی شامل میشه موضوعات جدید را که در اصل شارع نبوده؟ اگر شامل میشه که خب ببینیم راهکارش چیه. اگر میگید شامل نمیشه، خب بالاخره فقیه از لحاظ حکم شرعی با این موضوعات مستحدثه چه باید بکنه؟ اینم میشه سوال دوم که انشاءالله میخواییم در این جلسه هر دو سوال را جواب بدیم. اما اول، به نظر ما می توانیم بگوییم ادله احکام موضوعات حقیقیه شامل موضوعات مستحدثه و فضای مجازی هم می شود. به چه بیانی؟ با اینکه ما قبول داریم که باید ادله حمل بر اصل شارع بشه، ولی باز میگه میتواند شامل بشود این موضوعات مستحدثه را. به چه بیانی؟ اجمال بگم تا توضیح بدم برات. بیانی که میخوام عرض کنیم بر اساس تفاوت بین موضوع و مصداقه. اینو باید دقت کنید. ما در رابطه با احکام شرعیه یک بحث موضوع داریم، یک بحث مصداق داریم که اینها باید از یک دیگر انشاءالله تفکیک بشه. اگر تفکیک بشه بحث ما انشاءالله روشن میشه. خب اول بریم سراغ موضوع. مراد از موضوع چیه؟ موضوع عبارت است از مفهوم کلی که شارع مقدس حکم را بر روی اون مفهوم جعل کرد. موضوع عبارت است از مفهوم کلی که شارع مقدس حکم را بر روی اون مفهوم کلی جعل کرده و بر او مترتب کرده. اینو بهش میگیم چی؟ موضوع. مثلا فرض بفرمایید شارع مقدس فرمود احل الله البیع. بیع الان میشه موضوع. بیع مفهوم کلیه، یک مفهوم کلیست. این بیع که یک مفهوم کلیست، این رو اسمشو میذاریم چی؟ موضوع. این مفهوم را باید از زمان شارع بگیریم. یعنی ببینیم در زمان شارع مفهوم بیع به چی میگفتن؟ تعریف عقد البیع چی چی تعریف میکنن؟ عقد البیع را؟ بله در مکاسب میخوندیم؟ عقد بیع عبارت است از اون عقدی که موجب تملیک و تملک مال میشود. توجه فرمودید؟ مبادلت و مالن به مال. این مفهوم رو ما از زمان شارع میگیم. اسم اینو میذاریم موضوع. و اما بیایم سراغ مصداق. مصداق عبارت است از جزئیات اون مفهوم کلی. جزئیات اون مفهوم کلی به عنوان افراد و مصادیق اون مفهوم. خب این مفهوم کلی که بیعه، این مصادیقی داره، مصادیق مختلف و گوناگونی داره. یه زمانی در زمان شارع وقتی که میخواستن بیع را انجام بدن، این مبادلت و مال به مال با هم دست میدادن که اسمشو میذاشتن چی؟ صفقت الیمین. یه شخصی معاملهی کرده بود، آمد خدمت پیغمبر، رسول خدا چی فرمود؟ بارک الله لک فی صفقت یمینه. صفق اون صدای دست وقتی محکم میزنی به هم یه صدایی میده دیگه، این میگن صفقه. وقتی محکم به هم میخوره صدا میده. اینها عادتشون بود وقتی معامله میکرد. الان هم بعضی جاها من دیدم همینطوره، وقتی معامله میکنن دستاشون رو خریدار و فروشنده محکم میزنن با هم دیگه، این یک صدایی از این تولید میشد، این میگفتن صفقه. اون زمان وقتی میخواستن بیرا محقق کنن این کارو میکردن. خب بعد یواش یواش پیشرفت کرد و رفت جلوتر و وقتی که خواستن بیع کنن، توجه فرمودید، قرارداد می نوشتن. بالاخره نوشته ای می آوردن، قباله ای می آوردن. توجه فرمودید، بر اساس یک نوشته و یک قباله. حالا ببینید مصداق دگرگون میشه. بعد یواش یواش جلو رفت و فرض بفرمایید که وسایل الکترونیکی آمد و تلفنی با هم معامله می کردن. اون آقای تاجر اون شهره، این آقا این شهره، با هم دیگه صحبت میکردن. آقا من همچی جنسی دارم، خصوصیات و مشخصات اینه، قیمت چنده، انقدر. اونم میگه باشه، قبوله. با هم دیگه توجه فرمودید پشت تلفن. حالا همون صحبتی را که حضوری میخواستن انجام بدن و مبادله را انجام بدن، تلفنی انجام دادن. اینم یه مصداق. یه مصداق دیگر که بریم جلوتر چیه؟ بله، این که اصلا تلفنی هم در کار نیست. این اون ور عالم نشسته، اینم این ور عالم نشسته، اون پشت سیستم خودشه، اینم پشت سیستم خودشه، از طریق فضای مجازی با هم دیگه دارن مبادلت و مال به مال. الان این تحولات کجا داره اتفاق میفته؟ این نکته مهمه. آیا این تحول در مفهوم یا در مصداقه؟ این در مصداقه. مفهوم همان مفهومه. پس ببینید ما در موضوعات مستحدثه مفهوم رو عوض نکردیم. مفهوم از شارع گرفتیم. مفهوم هم موضوع کلی. اون موضوع کلی که بی عبارت است از مبادلت و مالن به مالن، تملیک و عینن به عوضن، حالا تعبیرهای مختلفی که داره، این مفهوم که عوض نشده که. این مفهوم رو ما از همون کجا گرفتیم؟ اصل شارع گرفتیم. در زمان شارع بی چی میگفتن؟ مبادلت و مال به مال، تملیک و بله عینن به عوضن، اینم میگفتن بی. خب اون چیزی که تغییر پیدا کرده تو کدوم حوزه است؟ آیا تو حوزه موضوعه یا تو حوزه چیه؟ مصداقه. در حوزه مصداقه. اگر تحول در حوزه مصداق باشه، شمول ادله نسبت به مصادیق جدید مشکلی نداره، چون ما بالاخره موضوع را عوض نکرد. ما موضوعات رو باید از شارع بگیریم. یه هر حرف صحیح. دقت فرمودید؟ پس جمع میشه بین این دوتا، بین چی و چی؟ ثابت و متغیر. چه چیزی ثابته و چه چیزی متغیره؟ اون چیزی که ما باید از اصل شارع بگیریم و نباید هیچ گونه تغییری در او اتفاق بیفته، اون چیه؟ مصداق یا موضوعه؟ مصداق یا موضوعه؟ موضوع. ما موضوع رو موضوع یعنی مفهوم کلی. مفهوم کلی که عناوین ادله شرعیه ما هست، این را ما حتما باید از زمان شارع بگیریم و همیشه هم همینطوره. خب این میشه ثابت ما. اما این مفهوم دلیل نمیشه که همیشه مصداقش یک مصداق خاصی باشه، که مصادیق به مرور زمان در حال چی هستن؟ در حال چی هستن؟ تحولن. این تحول کجا داره اتفاق میفته؟ این نکته مهمه. آیا در حوزه مفهوم و در حوزه موضوعه، یا این که نه مفهوم سر جاش هست، مصادیقش داره عوض میشه؟ این یه قاعده است، اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، که این قاعده اصلش تو فلسفه بوده، بعد الان تو بحثای فقهی و مسائل مستحدثه هم به درد میخوره. حالا با این عبارت خدمتتون عرض میکنم، میگن الفاظ وضع شده اند برای معانی عامه. الفاظ وضع شده اند برای معانی عامه. برای معانی عامه. اگر این قاعده رو بهش دقت کنیم، تمام ادله فقهیه در مسائل مستحدثه و در موضوعات فضای مجازی قابل تسری و قابل تطبیق میشه، اگر ما فرق بین چی و چی رو بفهمیم. بله، موضوع را و مصداق. بعضی‌ها میگن آقا موضوع عوض شده، حکم عوض. این غلطه. موضوع عوض نمیشه، مصداق عوض میشه. که میگن آقا موضوع عوض شده، حکم هم عوض شده، نه، موضوع عوض نمیشه. اون چیزی که عوض میشه چیه؟ موضوع همونیست که در دلیل شرعی آمده. دلیل شرعی که فرق نمیکنه، دلیل شرعی سر جاشه. اون چیزی که عوض میشه چیه؟ بله، اگه میخواهید فنی تعبیر کنید، بعضی میگه آقا مثلا فرض کنید که سگ نجسه، افتاد توی نمکزار، توجه فرمودید، و بعدن چی شد؟ نمک شد، استحاله شد، چی میشه؟ اونم نجسه یا پاکه؟ میگه خب آقا اینجا حب چرا تغییر کرد؟ اول که نجاست، میگن آقا موضوع عوض شد که حکمم چیه؟ اینجا اشتباهه. نباید بگیم موضوع عوض شد، باید بگیم چی عوض شد؟ مصداق عوض شد. موضوع چه وقت عوض نمیشه. احکام و موضوعات در عناوین شرعیه و ادله شرعیه که وارد شده اند، یه هیچ وقت عوض نمیشن. حلال رسول خدا حلال الی یوم القیامه، حرامش حرام الی یوم، یعنی حکم و موضوع که توی ادله شرعی آمده هیچ وقت عوض نمیشه. دست به ترکیب او نباید بخوره. اگر دست به ترکیب او بخوره، حلال رسول خدا جابجا میشه، حرامش جابجا میشه، قابل قبول نیست. نه حکم عوض میشه، بگید نه، نه حکم عوض میشه، نه موضوع اینا سر جاش. پس چی عوض میشه؟ مصداق. مصداق یعنی زیر مجموعه موضوع. ما یه موضوع کلی داریم، این زیر مجموعه ای داره، افرادی داره، این افراد قابل تغییرن، میشه متغیر بشه، متغیر بشه، و این مصداق وقتی که متغیر بشود اون وقت است که ما اینو میخوام بگیم که در این تغییر مصداقی اون ادله ای که اون موضوع را بیان کرده تمام این مصادیق به مرور زمان متغیر شده را چکار میکنه؟ بله؟ تمام اینها رو شامل میشه. حالا مثال های فراوان و زیادی داریم، مثلا فرض بفرمایید در بحث مکیل و موزون، خب یکی از مباحث مهم اقتصادی و در فقه ما، فقه معاملات ما، بحث چیه؟ کیل و وزنه، مکیل و موزون. مثلا میگه آقا اگر شما جنسی را که مکیل و موزون هست اینها را چیکار کنین؟ با همدیگه دارید مبادله میکنید، باید چی باشه؟ برابر و مساوی باشه. مثلا 10 کیلو برنج با 10 کیلو برنج، نمیتونی 10 کیلو برنج خوب بدی بعد بگی آقا من 15 کیلو برنج مثلا رده پایین تر میگیرم، نمیشه. موزون، مکیل، اینها وقتی که میخواد با هم مبادله بشه چی باید باشه؟ مساوی. میشه بیع ربوی دیگه، یه قرض ربوی داریم، یک بیع ربوی داریم. بیع ربوی در مکیل و موزونه. اون چیزی که مکیل است و اون چیزی که موزون است حتما و حتما باید با هم دیگه چی باشن؟ بله. اما اگر معدود باشه، یعنی شماره ای خرید و فروش میشه، شماره چی؟ کیلویی نیست، بر اساس شماره خرید و فروش میشه. میفرمان خب در اینجا فرض بفرمایید که زیاد و کم اشکال نداره، مثلا 10 تا گردوی درش بدین اونجایی که گردو عددی فروش میره، و مثلا فرض بفرمایید که از به حضور شما 20 تا گردوی ریزتر بگیرید که یک کمی جنسش پایین تر. خب الان بحث مکیل و موزون، خب مفهوم مکیل و موزون از کجا باید بگیریم؟ از عصر شارع. مفهوم مکیل یعنی اون چیزی که با پیمانه فروخته، موزون یعنی اون چیزی که با وزن. اما مصداقا ببینید ما مقید به زمان شارع نیستیم، ممکنه در زمان شارع تخم مرغ را معدود بوده، الان در زمان ما تخم مرغ مصداق چیه؟ مصداق چیه؟ موزون. الان هیچ کس تخم دونه‌ای نمیفروشن، تخم مرغ را کیلویی میفروشن، ولی در زمان شارع ظاهرا معکوس بوده، تخم مرغ دانه‌ای بوده، یعنی جزء معدودها بوده. خب الان اینجا که ما تخلف کردیم از زمان شارع، حکم معدود در تخم مرغ را پیاده نکردیم، خلاف حکم شرعی عمل نکردیم ها، خوب دقت کنید، خلاف نکردیم. چرا؟ چون ما مفهوم را تغییر ندادیم. تغییر در چی اتفاق افتاده؟ موضوع یا در مصداق؟ در مصداق اتفاق افتاده. یعنی مفهوم موزون یعنی اون چیزی که با وزن خرید و فروش میشه، این مفهوم که عوض نشد. الان تخم مرغ را که در زمان ما جزء موزون حساب میشه، ولی در زمان شارع جزء معدود حساب میشد، نگیم ما الان از حکم زمان شارع تخلف کردیم، تخلف نشده. چرا؟ چون که ما نه حکم را تغییر دادیم، بگید نه موضوع اشرا. پس تغییری که اتفاق افتاده کجا اتفاق افتاده؟ این تغییر در کجا اتفاق افتاده؟ در مصداق. فلذا تفاوت بین موضوع و مصداق مشکله ما را حل میکنه. ما میتوانیم ادله ای که مربوط میشود به احکام موضوعات حقیقیه بیاریم اینا را توی بله مجازی. به تعبیر دیگه اینطور اگه بخوام دقیق تر بگیم، میگیم احکام مصادیق حقیقیه قابل تسری به مصادیق مجازی هستن، ولی موضوع فرق نکرده، موضوع تفاوت نکرده. توجه فرمودی؟ احل الله البیع، مفهوم بیع همون مفهوم بیعه. الان که ما در فضای مجازی هم معامله میکنیم، این معامله ای که ما هم تو فضای مجازی انجام میدیم مفهوم بیع برای صدق میکنه دیگه، مبادلت و مالن به ماله. نهایتا اینجا مصداق عوض شد، موضوع عوض نشد، مصداق عوض شد. اون چیزی که ثابته موضوعه، اون چیزی که متغیر میشه ولی مصداقه. تغییرهای مصداقی مفهوم را جا به جا جابجا نمیکنه. فلزا هست که میگن این تو همون قاعده ای که خدمتتون عرض کردم، الفاظ وضع شدن برای معانی عامه، یعنی تمام مصادیق را که به مرور زمان تغییر میکنه، اون لفظ با مفهوم واحد همه این مصادیق متغیر را شامل میشود. حالا مثال های عرفی بخواید، مثال های کلامی بخواید، مثال های فقهی بخواید، از هر کدوم یه مثال بزنم سریع رد بشیم. مثال عرفی، فرض کنید لفظ چراغ، چراغ در اول که لفظ چراغ رو وضع کردن، برای چی وضع کردن؟ اون جسمی که اطراف خودش رو نور میدهد و روشن میکنن، خب این میشه مفهوم چراغ. ولی مصداقش اون زمان چی بوده؟ اون زمان اول چراغا چراغای چی بوده؟ فتیله‌ای بوده دیگه، چراغا چراغای فتیله‌ای بوده. بعد یواش یواش این مصادیق تغییر کرد، بعد چراغا شد چراغای زنبوری، بعد چراغا شد الکتریسیته، همینطور هی رفته جلو. حالا تا زمان ما به این انواع و اقسام لامپ‌های جدیدی رسیده که الان ما به اینا میگیم چراغ. آیا الان این مصادیق جدید تغییری در مفهوم چراغ ایجاد کرده؟ نه، مفهوم چراغ همونه، جسمی که اطراف خودش رو روشن میکنه. این مفهوم مفهومون واحد، ولان که مصادیقش متغیر شده، میگن الفاظ وضع شدن برای معانی چی؟ عامه. این مثال عرفی که خدمتتون زدم که بر همین اساس بحث ما هم روی همین سوار میشه. مثال کلامی، فرض کنید مثلا از حالا یه مثال هم بذاریم در حوزه اعتقادات و کلام، این قاعده ای که خدمتتون عرض کردم وضع الفاظ برای معانی عامه، قاعده بسیار پرکاربردیه، بسیار بسیار مهمه و در فقه معاصر و فقه جدید و مسائل مستحدثه فقط این قاعده است که کار ما رو حل میکنه و الا ما میمانیم و نمیتوانیم در مسائل مستحدثه از ادله گذشته استفاده کنیم. اینکه بگیم الفاظ وضع شده برای معانی عامه. مثال کلامیش مثل چی؟ مثلا فرض کنید مثل لفظ میزان. لفظ میزان در روایات فراوانی داریم که در روز قیامت میزان اعمال امیر المؤمنین علی علیه السلام، ائمه هدا میزان اعمال، یعنی ترازوی عمل هستن. حالا خوب دقت کنید چجوری میشه که ما الان لفظ ترازو را میخواهیم بر امیر المؤمنین منطبق. در زیارتنامه حضرت میخوانیم دیگه، السلام علیکه یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای کسی که ترازوی روز قیامت ترازوی دو کفه نیست، یه طرف حسنات رو میریزن. اینا تلقیه عرفیه، اینا رو بذاریم کنار. تو بحثای کلامی، حالا اینا بحث میزان یک بحث بسیار مفصلی هست، میزان که عبارت است از ترازو، همینو باید روش تحلیل کنیم، یه تحلیل بر اساس همین قاعده. میزان یعنی چی؟ مفهومش یعنی چی؟ بگید شما. مفهوم میزان یعنی وسیله سنجش، وسیله سنجش، این میشه مفهوم. هر چیزی که ما با او یه چیز دیگری را میسنجیم به این میگن چی؟ میزان. حالا این میزان مصادیق مختلفی داره. یک وقت این وسیله سنجش برای اشیائه، یک وقت این وسیله سنجش مثلا فرض کنید برای سنجش حرارته، میگیم میزان الحراره، دماسنج. آیا دماسنج هم باید دو تا کفه ترازو داشته باشه؟ یه طرف هوای سرد بریزیم یه طرف هوای گرم؟ نه دیگه. اینجا الان خود معنای میزان سر جاشه ها، مصداقش عوض شده. میزان الحراره. توجه فرمودید؟ مثلا فرض کنید یک وسیله سنجش این بنا میخواد که آقا این دیوار که داره میشینه صاف داره میره بالا یا کج داره میره بالا. اون میزان سنجش چی بهش میگیم؟ شاغول. بناهای شاغولی دارن، وقتی دیوار دارن میشن شاغول میذارن کنار دیوار، حالت گونیا پیدا میکنه که آیا این دیوار صاف داره میره بالا یا کج داره میره بالا. اونم الان میزان یا میزانی؟ بله میزان هست یا نی؟ اونم میزانه. حالا بیایم بالاتر، اگر میخواهیم یک انسانی را بسنجیم، افکارش، افعالش، اخلاقش، این در چه سطحیه؟ این باید با چی بسنجیم رو؟ بریم ترازو برداریم بیاریم؟ مگه میشه افکار انسان رو بذاری تو ترازو؟ مگه میشه اعمال انسان رو بذاری تو ترازو؟ این تلقی های عرفی، ببینید اینها اشتباه همینه که این قاعده درست فهم نشده که الفاظ وضع شدن برای معانیه. اگر میخواهیم انسانها رو در عرصه قیامت بسنجیم که اینها درستن یا نادرستن، باید یک انسان کاملی که همه چیزش درسته اینو بیاریم، این آقا را با این بسنجیم، چقدر با این آقا تطابق داره، چقدر با این آقا هم توجه و همی همخوانی داره. به مقداری که همخوانی دارد نمره قبولی داده میشه، به مقداری که همخوانی ندارد نمره عدم قبولی. این هم میشه میزان الانسان. پس بنابراین مفهوم میزان مفهوم واحده، مفهوم تغییر نکرده. میزان یعنی چی؟ میزان اسم آلته دیگه، یعنی وسیله برای، اما میزان و کل شیء به حسبه. مصادیق عوض میشه، مفهوم عوض نمیشه. مفهوم عوض نشد، مفهوم سر جاشه، مصادیقش که دگرگون میشه، مصادیق هست که متفاوت میشه. لذا میگن الفاظ وضع شد برای معانی، معانی عامه. یعنی چی؟ اینجا منظور از عمومیت، عمومیت به لحاظ مصداقه، یعنی مصادیق مختلف را همه را این لفظ واحد شامل میشه. این هم مثال کلامیش. حالا بیایم مثال فقهی. تو مثال فقهیش هم همینطوره، توجه فرمودید؟ مثلا شارع مقدس در قرآن کریم فرمود اوفو بالعقود، وفا کنید به عقد. ما مفهوم عقد رو از زمان شارع میگیریم. عقد در زمان شارع به چی میگفتن؟ عقد عبارت است از معاهده طرفینی مشتمل بر ایجاب و قبول، اینو بهش میگیم عقد. حالا این عقد که این مفهومه و در زمان شارع در قرآن کریم اوفو بالعقود ذکر شده به این معناست، حالا این عقد یه مصادیقی در زمان شارع داشته، یه مصادیقی هم بعدن اتفاق میفته. مثلا عقد بیمه، خب عقد بیمه هم عقد دیگه، یعنی یک تعهد طرفینی مشتمل بر ایجاب و قبوله. افرض که در زمان شارع چنین عقدی نبوده، مصداقش نبوده یا موضوعش نبوده؟ مصداقش نبوده، موضوع که بوده، موضوع یعنی همون مفهوم، اون مفهوم کلی که سرجاش بوده. مفهوم کلی یعنی معاهده طرفینی مشتمل بر ایجاب و قبول. خب بیمه هم همینطوره دیگه، یک معاهده طرفینی بین بیمه گذار و بیمه شونده، اون میشه ایجابش، این میشه قبوله. خب این هم الان عقده دیگه. نگیم آقا این نبوده، میگیم این به لحاظ مصداقی نبوده، ولی موضوع که بوده، موضوع نه مفهوم کلی. اون مفهوم کلی در زمان شار، حالا برای این معاهده طرفینی مشتمل بر ایجاب و قبول یه سلسله مصادیقی تو زمان شارع بود، یه سلسله مصادیقی در زمان شارع نبود و بعدن به وجود آمده. اینها دلیل نمیشه بگیم آقا ما از حکم شرعی خارج شدیم، از فضای ادله خارج شدیم. نه، ما از فضای ادله خارج نشدیم، ما موضوع را از شارع میگیریم، مصداق را که از شارع نمیگیریم، که حکم را از شارع میگیریم. بفرمایید موضوع را هم از شارع میگیریم، ولی در مصادیق مقید به زمان شارع نیستیم. چه باشد؟ چه؟ ممکنه اون مصداق، عرض کردم در زمان شارع خصوصیاتی داشته، در زمان ما الان اون خصوصیات رو، مادامی که مفهوم صدق میکنه و مادامی که موضوع برقراره، این تغییرهای مصداقی مشکلی در بحثهای فقهی ایجاد نمیکنه. خب جمع‌بندی کنیم. پس مقدمه هفتم مشتمل بر دو تا سوال بود دیگه. سوال اول، آیا ادله احکام مصادیق حقیقی شامل مجازی هم میشه یا نه؟ از کردیم بله میشود. بر چه اساسی؟ بر اساس تفاوت میان موضوع و مصداق. و مبتنی بر کدام قاعده؟ قاعده وضع الفاظ برای معانی عامه. وضع الفاظ برای معانی عامه کاریست که همه عقلای عالم انجام میدهند. شارع هم از محدوده عقلا که خارج نیست، پس این قاعده توی کلام شارع اجرا می شود. دقت فرمودی؟ پس اگر ما می خواهیم اون احکام مال عصر شارع را توی عصر جدید اجرا کنیم، بعضیا فکر میکنن فقه باید عوض بشه، مفاد ادله دگرگون میشه. نه، هیچ دگرگونی اونجا اتفاق نمیفته، نه در حکم نه در موضوع. تحولی که اتفاق میفته تو مصداقه، و تحولهای مصداقی بر اساس قاعده وضع الفاظ برای معانی عامه هیچ مشکلی را برای فقیه ایجاد نمی کند و با نهایت اطمینان ما می توانیم تمام اون مفاهیم را بر مصادیق جدید خودش ولی تطبیق بدهیم. یکی از عوامل عرضم به حضور شما که حتمیت شریعت اسلام و جاودانگی شریعت اسلام همین که ثابت را با متغیر ما چجوری باید با هم جمع کنیم، یعنی از طرفی اسلام دین همیشگی باشد، از طرفی با تحولهای عصری و تحولهایی که ناگزیریم که در جو جامعه اتفاق میفته هماهنگ و همخوانی داشته باشه. از همین جهته، یعنی از جهت این که ما فرق بین موضوع و مصداق را متوجه بشیم، وضع الفاظ برای معانی عامه را بهش دقت کنیم، این رمز جاودانگی اسلامه، رمز خاتمیته. یعنی تمام تحولها با خاتمیت به این کیفیت جمع میشه با هم دیگه، یعنی حکم و موضوع را بذاریم یه طرف، مصداق را بذاریم یه طرف، تحولهای مصداقی سبب نمیشه که اون احکام هم بخواد عوض بشه، نه خیر، اون احکام سر جای خودش هست و این تحولهای مصداقی زیر مجموعه همون بله همون چی قرار میگیره؟ احکام. سوال دوم مختصر عرض کنم دیگه، وقتمون هم گذشته. سوال دوم میگه حالا اگر ادله عناوین حقیقی شامل بحث ما نشد و فقیه چه باید بکنه؟ خب مشخصه در این گونه موارد اگر دست ما از ادله اجتهادی کوتاه بشه، فقیه باید در تمام موضوعات جدید به مفاد اصول عملی باید مراجعه کنه، یا بره سراغ اصل عملی، چون دستش از ادله اجتهادی کوتاه میشه، یعنی اون عناوین فقهی اینجا را نمیگیره. به فرض ها البته ما عادت کردیم که میگیره، لو فرض که اگر نگیره در قدم بعدی، حالا اینم خدمتتون عرض کردم، ما تو بحث انشاءالله آینده تو بحث فضای مجازی که میخوایم حلش کنیم، هر کجا که اون ادله شامل شد بر اساس چی حل میکنیم؟ همون ادله فقهیه. هر کجا که دیدیم اون ادله قصور داره و نمیتونه اینجا را بگیره، در این گونه موارد باید چکار کنیم؟ به اصول عملی مراجعه کنیم، یعنی راهکار قضیه این میشه. تو مسائل مستحدثه مادامی که اون ادله عناوین قدیم، اون عناوین مصادیق جدید را بگیره که ما میگیم میگیره، مادامی که میگیره خب مسئله حله، اگر نشود در این صورت دیگه باید بریم سراغ همون اصول عملیه اربعه، استصحاب و اشتغال و براءت و تخییر، همون چیزهایی که بیان شده. خب اینجا مقدمه هفتم را هم تمام کردیم، به حول قوه الهی از جلسه آینده وارد اصل بحث میشیم. من تقسیم بندی بحث رو قبلا عرض کردم، دوباره هم عرض میکنم برای دوستان که انشاءالله بعدن که انشاءالله وارد اصل بحث فضای مجازی بشیم، ما گفتیم سه تا فصل داریم فقه فضای مجازی. یک، فصل اول که انشاءالله در آینده باید وارد بشیم، فقه توجه فرمودید اقتصاد در فضای مجازی، مباحث اقتصادی مربوط به مالکیت، انواع معاملات، انشاءالله اینها رو در فصل اول باید مورد بررسی قرار بدیم، مسائل اقتصادی. فصل دوم مربوط به مباحث حقوقی در فضای مجازی میشه، مباحث حقوقی که اون هم دامنه بسیار گسترده ای داره در فضای مجازی، اون هم فصل دوم میشه. فصل سوم هم مربوط به مباحث اجتماعی میشود در فضای مجازی، اون هم یه بحث دیگری است که در سه فصل انشاءالله این بحث فضای مجازی را تعقیب میکنیم. به حول قوه الهی دیگه مقدمات تمام شد، از جلسه آینده وارد میشویم در مباحث اقتصادی در فضای مجازی که عناوینش یک به یک به دست بیاریم، بعد هر عنوانی را جداگانه انشاءالله مورد بحث قرار بدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد والدنا.